بحث در این بود که ما یصح علی تیمم آیا مطلق الارض است یا خصوص تراب. تقریبا تمام ادله خصوص ترابی ها را متعرض شدیم و آخر الامر نتونستیم ثابت بکنیم که ما یصح علی تیمم تراب. گرچه نسبت به علوق که علوقی داشته باشد گفتیم که مسئله مشکله. داستان علوق در مسئله 8 خواهد آمد، اونجا دوباره همین سیه زراره مطرح است که آیا علوق لازم است یا نه. اگر ما از آیه شریفه ولو به ذم سیه زراره اثبات کردیم که یک علوقی لازم است، میگیم شاید اون ترابیام همینو میخوان بگن. تراب نه که باید به خاک سجده تیمم بکنی، نه به سنگم میتونی تیمم بکنی، ولی باید یک علوقی داشته باشه که به دست بچسبه. شعر همون مقدار کم قبار، همون قبار که علوقی هست، اونم ترابه دیگه. حالا اینو طلب شما در اونجا بحث خواهیم کرد که اگر که تا الان ما گیر داریم، اگر از روایات بتونیم استفاده کنیم لزوم علوق را که بعضی ها قائل شدن، بعضی احتیاط واجب کردن، خود آقای خوی احتیاط واجب میکنه در بحث علوق، اونجا میگیم لعل اینایی هم که میگن تراب همین مقصودشونه، نه اینکه نمیتونه به سنگ دست بزنی، نه سنگ اگر قباری داشت عیبی نداره. سیعتی تتمه کلام. اما ادله مطلق الارضیا اونا هم که روز اول مطرح کردیم، چیزی که باقی مونده از ادله مطلق الارضیا که باید تکمیلش بکنیم روایت سکونیه در باب 8 حدیث 1. محمد ابن الحسن شیخ طوسی دیگه، محمدین ثلاثه‌ای که شیخ طوسی، عن المفید استاد شیخ مفید، عن احمد ابن محمد ابن یحیی، عن ابیه محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، این از اجلاس، عن محمد ابن علی ابن محبوب از اجلاس، عن احمد ابن الحسین، عن فضاله از اجلاس، عن السکونی هم که لا بعصبه ولو کان عامیان، عن جعفرین، عن ابیه، عن علیین علیه السلام و السلام، انهو سؤل عن التیمم بالجس فقال نعم، عیبی نداره. فقیل یک کسی گفت به نوره چجور، فقال نعم، اونم عیب نداره. فقیل به رماد، یکی هم دوباره گفت آقا خاکستر چجور، فقال لا، انهو لیس یخرج من الارض، رماد خاکستر از زمین نیست، انما یخرج من الشجر، ولی اونها از زمینن. بالوضوح از این روایت استفاده میشه که تیمم به مطلق الارض کفایت میکند. ما این روایت را هم برای مطلق الارض نیاز داریم، هم برای خصوص جس و نوره که بحث آتیه. اونی که باقی مونده از ادله قائلین به مطلق الارض که قبلا این رو خونده بودیم، تفصیلش همین روایت هست. در این روایت یه بحث سندی هست، بحث دلالیش فعلا میگیم بحثی نداریم، انما البحث در سند این روایت هست. در تنقیح فرموده که سند این روایت از ناحیه دو نفر ناتمامه، یکیش احمد ابن محمد ابن یحیی که آقازاده بوده، فرموده احمد ابن محمد ابن یحیی توثیق نداره، فقط کثرت روایت داره که ما کثرت روایت را میگیم کفایت نمی کنه. حالا روایت اجلا داره، اونم که ایشون قبول نداره. احمد ابن محمد ابن یحیی که در اون حدیث رفعم همین هست، رفع ما لا یعلمون، اونجام در اصول همین داستان هست. ببخشید اشتباه درست شد، احمد ابن محمد ابن ولید، حسن ابن ولید که آقازاده بوده. بله خب، این را نه همین داستانش همینه که عرض می کنم. احمد بله در این را بله نه دیگه نه همین درسته. ببینید شما، محمد ابن الحسن عن المفید عن احمد ابن محمد عن ابی محمد ابن یحیی، همی احمد ابن محمد ابن یحیی است، عن ابی محمد ابن یحیی. حالا اینه که اینجایه، این در وسائل عن ابی محمد ابن یحیی است، مثل که نسخه شما فرق میکنه با ما، عن ابی محمد ابن یحیی. اونی هم که الان آقای خوی نقل کردم یه احمد ابن محمد ابن یحیی است دیگه. الان نسخه وسائل همین جوره که ما هر بابا وسائل ما میگیم، اون وسائل شما رو کار، وسائل ما عن آقای خوی هم اون زمانای وسائل رو نگاه 20 جلدی ها رو داشتن. بله همین که الان من دارم میخونم، عن ابیه محمد ابن یحیی میتونی نگاه شد. خب احمد ابن محمد ابن یحیی، اونم همینجوری، ابن الولید هم سرنوشتش همینجوری، آقازاده هم که توثیق ندارن. اون باشه یا این باشه توثیق ندارد به نظر ایشان، چون توثیق علامه متأخرین اثری نداره، کثرت روایات اجلا پیش ایشان اثری ندارد، رو مبنای ایشان فرموده که سندش ناتمام از این جهت. لیکن ما عرض کردیم که نه، یکی از چیزهایی که برای اعتبار عند العقلا کفایت می کند همینه که کثرت روایت داشته باشد، روایات اجلا داشته باشد، که این آقازاده جزء اینهاست. ملاحظه بفرمایید، روایات زیادی داره، اجلای بزرگی ازش روایت کردن. الان مفید، شیخ مفید روایات زیادی داره ازش. اینه که ما علل مبنا احمد ابن محمد ابن یحیی یا احمد ابن حسن ابن ولید، علل مبنا که کثرت روایات اجلا کفایت می کند تمامه. شخص دومی که در این سند هست احمد ابن الحسینه. احمد ابن الحسین، خب بله احمد ابن الحسین، المرحوم آقای خوی فرموده که این احمد ابن الحسین، احمد ابن الحسین ملقب به محمد ابن حسین ابن سعید، الملقب به دندان، ظاهرا همین دندان دیگه، دندان دندان نه، دندان بیشتر بهش میخوره. و دندان؟ حالا شادم دندان باشه. فرموده که این احمد ابن الحسین، احمد ابن حسین ابن سعید، سعید الملقب به دندان، باباش حسین ابن سعیده، و در حق شیخ طوسی میگه ضعیفه، ابن قزائری میگه حدیث سالمه، جرح و تعدیل با هم تعارض می کند، اینه که وثاقتش ثابت نیست. و فرموده این که اردبیلی در جامع الرواد، میدانید یکی از هنرهای اردبیلی در جامع الرواد تمییز مشترکات و تصحیح اسناد اقلاتی را، تصحیفهایی را که در سندها اتفاق افتاده به قرینه راوی مرویون عن آمده اونها را درست کرده. از جمله اینجا مرحوم آقای خویی فرموده این که در جامع الرواد اردبیلی گفته که صحیحش ان احمد ان الحسین، نه احمد ابن الحسین، ان احمد ان الحسین، یه ان با بن نزدیک همنده اشتباه شده، ان احمد ان الحسین. این احمد که مرویون ان محمد ابن علی ابن محبوبه، این احمد یا میتونه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، میتونه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، هر دو مرویون عنه ابن محبوب هستن، هر دو ثقه، مشکل نداریم. عن الحسینم یا حسین بن سعید مراده، چون راوی کتاب فضاله حسین بن سعیده و موارد زیادی هم حسین بن سعید عن فضاله روایت داره. اردبیلی آمده گفته است که این صحیحش عن الحسین، عن احمد، عن الحسین، عن فضاله، پس از این جهت سند تمامه. معروم آقای خویی که وقت رجالی نبوده گفته از کجا گفته مثلا، نه حرفش درست نیست، جامع الرواتی که خریت فن، نه گفته حرفش درست نیست، نه نسخه وسائل احمد ابن الحسینه، نسخه وافی احمد ابن الحسینه، گفت فرمودن نه این همون احمد ابن الحسینه، حسین ابن سعیده. به چه قرینه ای؟ به قرینه احمد ابن محمد ابن یحیی. احمد ابن محمد ابن یحیی خیلی از کتابهای این احمد ابن، نگفتی رو در تنقیها، ولی ظاهرن تو ذهن مبارکشین رسیده، کثیری از کتب احمد ابن الحسین را احمد ابن محمد ابن یحیی روایت کرده و در این سند هم احمد ابن محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن یحیی روایت کرده از کتب احمد ابن الحسین را با دو تا واسطه. اینجور فرموده در اون وقتی که رجالی نبوده، بله، که همین حرفام دلیل قرینه واضعیه که اون وقتا اهل رجال نبوده، خیلی حرف بعیدی زده. فرمایش که ایشان در تنقی فرموده، بعدا که رجالی شده معجم را نوشته، میدانید دیگه معجم یک کارش بررسی نسخه، اختلاف النسخ، اختلاف الکتب، الحق و الانصاف، بسیار کتاب قیمیه، ارزشمندیه در رجال، مضاف این که روانه، جامع الرواد گیج میشه آدم، ولی روانه، اونا را داره، روانم هست و تصحیح هم کرده نسخ را، کتب را، در اون فن خودش یه ابتکاره، یک نوآوریه، خیلی کمس بقیه کتابایشون و تقریراتیشون که منقح صاف راه اندازه. ایشون که رجالی شده معجم را با کمک افرادی، البته کار فردی نبوده، در اون چاپ اولش هم یه عده‌ای را، 10 نفر 12 نفر را اونجا نوشته بودن که اونها نمیدونم چند کمک کرده بودن، بعدها حذفش کردن، حالا چرا کارش نداریم، کار جمعی بوده، دیگرانم کمک میکردن، منتها اصل مال اصلش ایشان بوده، تدبیر و تعمیق و تحقیق کار ایشان بوده. رجالی که شده در معجم فرموده نه این احمد ابن الحسین اشتباهه، همون جام الرواد درست میگه، نگفته درست میگه دیگه، گفته که این صحیحه ان احمد ان الحسین. چرا ان احمد ان الحسین میگه که نسخه وسائل اشتباهه، نسخه وافی اشتباهه که احمد ابن الحسین آوردن اشتباهه، به همی قرینه راوی و مریویون ان. اونی که روایت زیاد داره از فضاله، یکی از راویای عمده هست، حسین ابن سعیده، حسین ابن سعیده که راوی عمده فضاله هست، پس باید این الحسین ان فضاله باشه. از اون طرف، از این طرف هم محمد ابن علی ابن محبوب هم هیچ جا پیدا نشده که از احمد ابن الحسین روایت کنه الا همینجا. محمد ابن علی ابن محبوب روایت از احمد ابن محمد ابن عیسی الا ماشاءالله، الا احمد ابن محمد ابن خالد الا ماشاءالله، ولی از احمد ابن الحسین روایتی برای ثبت نشده. اینه که به قرینه محمد ابن علی ابن محبوب، به قرینه بعدش فضاله، این وسط حل میشه. ان احمد عن الحسین به جای احمد ابن الحسین، و نسخه وسائل نسخه غلطیه، تهذیبم که همینجور نقل کرده اشتباهه. شیخ طوسی روایتی را، اینا معیده، شیخ طوسی روایتی را در باب زکات در تهذیب اونجا همینجور گفته، گفته محمد ابن علی ابن محبوبن احمد ابن الحسین، ولی در استفسار که رسیده تصحیح کرده، گفته محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ان الحسین. اونم مؤیده، اون تصحیح هم مؤید اینه که این احمد ابن الحسین غلطه. ما روایاتی از احمد ابن الحسین پیدا نکردیم که ان فضاله بگوید. درست در حق احمد ابن الحسین گفته که روایت کرده احمد ابن الحسین از جمیع شیوخ پدرش حسین ابن سعید الا حماد، ولی خارجاً میدانیم روایتی پیدا نشده که غیر از این که احمد ابن الحسین انفضاله. برعکس حسین ابن سعید انفضاله بسیاره، اون طرف بسیاره، این طرف نادره. کلن اینجور سندهای نادر خود این ندرتشان کاشف از غلط بودنشان است، خصوصا که بین ابن و انم بله شباهت زیادیه. قدیمی ها خیلی در نوشته دقت نمی کردن. مطمئنن همون که جامع الرواد فرموده درسته که این احمد ابن احنان احمد عن الحسین نه احمد ابن الحسین، و احمد ابن محمد هم که در صدره اونم علل مبنا، و لعل این که صاحب حدایق این روایت را تعبیر کرده به حسنه، حسنه گفته است، اونم این احمد را احمد عن الحسین خونده اولا، احمد ابن محمد ابن یحیارم گفته مدح داره، بله ممدوح بوده پیشش، همی که روات ازش زیاد نقل میکنن گفته لااقلش آدم حسنی بوده، لذا این روایت را تعبیر کرده و روایت حسنه، و تو ذهن ما همینه که این روایت روایت مصححیه، مشکلی نداریم. بله حالا عرض میکنم یک کلمه دیگه باقی مونده، اینه که این سند را که در قدیم الایام گفته ضعیفه، حرف اردبیلی را در جام الرواد روات قبول نکرده، نه اونا چون اهل رجال نبوده، بعد که اهل رجال شده قبول کرده و درست این دومه. یه مسئله دیگه هم که در باب هست که میشه این سند را درست بکنیم، قضیه تبدیل السند که اون محشی و به اصطلاح مقرر اشاره کرده. یه داستانی داره تبدیل السند، چون ما الان نیازی به تبدیل السند نداریم، میگیم رو مبنا صحیحه، فعلا وارد بحثش نمیشیم. یه بحثیه که بحث تبدیل السند، تعویض و طریق، طریق را عوض بکنیم. این از روایات محمد ابن علی ابن محبوبه. مثلا دیگه شیخ طوسی هم سند داره به همه روایات محمد ابن علی ابن محبوب. ما میتونیم احمد ابن یحیی را از گردونه خارج کنیم، تفصیلش یک وقت دیگه‌ای که مسئله بند به تبدیل السند باشه. خب این روایت هم از روایاتیه که دلالت داره مطلق العرض کفایت میکند. الالآن ادله مطلق العرضیات تو ذهن ما با قطع نظر از اون داستان علوق، ادله مطلق العرضیات تو ذهن ما اینه که ارجح و اقوای از ادله ترابی ها به جز مسئله علوق که خواهد آمد. در ادامه اعراض رو میگم، گفتم یه اشاره کردم در این مسئله میخوام عرض بکنم. مرحوم سید در ادامه فرموده که سواء کان ترابن او رملن او حجرن او مدرن او غیر ذلک، مهم اینه که عرض برای صدق بکنه. وین کان حجر الجسه و نوره، نه بله، وین کان حتی حجر جس و نوره که تو همین روایت بود دیگه، ناظر به همین روایت هم منتها قبل الاحراق. مرحوم سید این روایت را قبول نکرده، میگه قبل الاحراق این روایت اگر نگوییم خصوص بعد الاحراقه، لااقلش اطلاق داره. سوال میکنه عن الجس، جس یکی یعنی بالفعل جس شده، احراقش کردن. نوره مثل رماد، که رماد بالفعل حضرت فرمود لا، اونام الان جس شدن. قدر متیقنی روایت اون یکی احراق شده، پخته شده، همین شده گچ. مرحوم سید فرمود قبل الاحراق عیبی نداره، چون قبل الاحراق صدق میکنه که عرض بحث نداریم. اما بعد الاحراق که ظاهر این روایت قدر متیقن از این روایت فرموده و اما بعد الاحراق فلا یجوز علی الاقوا کما ان الاقوا، اینم اضافه کرده کلی دیگه، کلیش رو میخوایم بحث بکنیم. کما ان الاقوا عدم الجواز به طین المطبوخ، خزف، سفال، کوزک از زخرفه و آجره، سیمان مثلا، اسمنت میگن عربا سیمان. و این کان ما حتی اینه مثل ترابم نرمم شده دیگه فایده نداره. و این کان مسحوقا مثل تراب، فرموده به اینها نمیشود. وجه کلام سید که تفصیل داده بین مطبوخ و غیر مطبوخ، وجهش میگه که صدق و عدم صدق عرضه. میگه اگر طبخ نشده، هنوز دست آدمی درش را پیدا نکرده، این صدق میکنه عرضه، این جزء عرضه دیگه. یه سنگی را از کوه کندن، کوه گچ عرض دیگه. نه همین دوتار گفت دیگه، بعد اضافه کرد، بقیه رم اضافه کرد، تیم رم آورد دیگه. کلن اونی که طبخ شده سید گیر داره، همه تین دیگه، تین متو خاک دیگه. سنگ آهک را هنوز نپختن، نه دیگه، ایشان ظاهر کلامش اینه دیگه، ظاهر کلام سید تفصیل خاک اگر بسوزه به صورت خاکستر بیاد میگه عرض نیست دیگه، اونم همینجور دیگه میگه عرض صدق نمی کنه. الان بابا دری عبارت چرا اینطور میفرمایید؟ بابا میگه و انکان حجر الجثه و نور قبل الاحراق، قبل الاحراق به همین حجر میخوره. و انکان تعدی کرد گفت سوان کان ترابن او رملن او حجرن او مدنن او غیر ذلک. و انکان این محل کرامه، جث و نوره محل کلامه. میگه ولو جث و نوره باشه قبل الاحراق رو ما قبول داریم، بعضی هم قبل الاحراقش هم قبول ندارن، میرسیم حالا. ایشان میگه نه قبل الاحراق شما قبول داریم، اما بعده ظاهرش نه، همین دوتا بعد الاحراق فلا یجوز علی الاغوا کما ان الاغوا عدم الجواز به تین المطبوخ، گلیرم که به پزن اونم ببین شما ذوب اگر شده از حالت سنگی خارج شده چرا؟ حالا سید میگه که بله صدق نمی کنم. مرحوم سید میگه اینا که تبخ می شوند، مرحوم سید میگه تبخ می شوند، من شک دارم عرض صدق می کنه یا نه، شبه دارم. مرحوم سید تا شبه داشت مقتضای اصل عملی گفته دیگه احتیاط نمیشن. اینه که ما باید بحث بکنیم که آیا ما عرض را قبول کردیم، آیا عرض بر اینها بعد از طبخ صدق میکند یا صدق نمیکند. مرحوم سید گیر کرده در صدقش. روایت سکونی را هم شاد گفته ضعف سند در ذهن مبارکش بوده، شاید روایت سکونی را گفته معرضان عن اصحاب ادعا شده دیگه، آقای حکیمم آورده که مثلا اون معرضان عن اصحاب که به جس نوره بعد طبخ مثلا اصحاب فتوا ندادن، نمیدونیم چی در ذهن مبارکش بوده، بعید روایت ندیده جس نوره را میاره، روایت دیده. حالا یا لضعف سندش یا لضعف دلالتش که اعراض است، گفته که این مجال ندارد. عرضم که شبهه صدق داره اینه که بعد الاحراق جایز نیست. مرحوم آقای حکیم برای بعد الاحراق وجوهی را ذکر کرده است و مناقشه کرده. وجه اول همینی که مرحوم آقای خویم ادعا کرده، فرمودن عرض صدق میکنه، اینم عرض دیگه، حالا به پزنش یا نپزن ما شبه نداریم، قطعا میگه عرض برای صدق میکنه. جسر از کو سنگر بیارن، شما میگی نپزن، این بله عرض صدق میکنه، بپزن عرض صدق نمیکنه. نه بابا، این مثل گوشته، گفته کباب، بله بپزنم باز گوشته دیگه، ولی بهش میگن کباب ولی گوشته دیگه. گوشت به پزیدن از اون ماهیت لحمیش خارج نمیشه. یه چیزایی به پزیدن ممکنه از اون شجره تبخش کردن شد رماد، ماهیتش رفت، عیبی نداره. یه چیزایی را ما بپزیم تبخ بکنیم استحاله میشه، از اون ماهیت قبلیش خارج میشه به ماهیت جدید، ولی مثل گچ از اونا نیست که به پختن از اون ماهیت اولیش خارج میشه. بازم میگن گوشت دیگه، بازم میگن زمینه. خب این یه وجه که عرض صدق نکنه یا لاقل مشکوک و صدق باشه، مرحوم آقای حکیم ادعا کرده که ممکنه بگیم که ادله عرض انصراف داره از یه چیزی که پختی، ادعای انصراف کرده که میگه بر عرض تیمم کن زمین، این زمینی که مثلا هنوز پختش نکردن این را، این را دیگه انصراف داره از جور زمینایی که دیگه از حالت زمینی خارج شده، بهش میگن گچ، میگن گچ دیگه، نمیگن زمین دیگه، انصراف داره. گفت مرحوم آقای حکیم ادعا کرده انصراف را، الان بگیم این چیا که پختن مردم میگن گچ، میگن آهک، میگن سیمان، نمیگن زمین که. بله، ادعا کرده انصراف ادله را، ادعا کرده انصراف ادله را از مثل اینا، لیکن به ذهن میاد که نه، این انصراف وجهی نداره، انصراف بدویه. این که فرمود جعلت لی الارض و مسجدن و طهورا، نه اینم ارض، ارض مقصود یعنی اون که بله جزء زمینه دیگه، جزء زمینه، ولی توی پاکتی کرده باشن، سنگار برداشتن تو پاکت کردن اینا، ولی اون نگن الان میگن این سنگ هست، سنگیه که نونوا به کار میبرن، سنگک میپزن بهش میگن سنگ، ولی زمینم بهش اطلاق میشه، زمین جزء زمین، من الارض. این دیگه بند بمی استظهاره که آیا ارض انصراف داره یا نه. مرحوم آقای حکیم ادعا کرده که انصراف داره ارض از این چیزی که ان از زمین جداش کردی، از حالت ارضی خارجش کردی، پختیش، دیگه ارض برای صدق نمی کنه. که ان نمیگم، نه دیگه میگم که ان، نه تنها این فصال که نه، پختی دیشت. خب این وجه اول و یه ادعایی در کنارش که به ذهن فرمایش آقای خویی اقربه که نه بابا اینا همه ارزن دیگه، فرق نمی کنه. حالا این قلمبه، این قطعه از کوه به گش را بپذیم دیگه زمین نگن، نپذیم زمین بگن، یه خورده استبعاد داره. نه دیگه جواب داد دیگه، خاکستر اون نمیگن، نه خاکستر سنگ نیست دیگه، نمیگن خاکستر سنگ، نه اون همون میگن همون سنگ پخته، یه نمیگن خاکستر، بله یه انقلاب ماهیتی. خب این وجه اول و دعوایی که برخلاف این وجه اول است که تو ذهن ما اینه که لا یبعد اطلاق عرض بر اینها. میام بعض شواهد را در ادامه بحث خواهیم کرد. نه زغالم شجر بهش نمیگن، درخت نمیگن، زغالم اصلا حالت چوبی را از دست داده دیگه. بله گوشت را بپزن تا چوب را بپزن فرق میکنه، چوب را با آب بپزن همون بازنه بسوزاننش، بله همین گوشت را بسوزانن که زغال بشه، نمیگن گوشت درسته. نه سنگ میگن، نه خاک میگن، زمین بگن کافیه. خب حالا ولش کنیم، میگن اینا رو ما نمیتونیم اثبات کنیم، اینا دعوای دیگه. وجه ثانی که هست استصحاب، استصحاب بکنیم بقای ارضیت را. قبل از پخته شدن همه میگن ارضه، سیدم قبول کرد، الان پختیم شک داریم از حالت ارضی خارج شده یا نه، استصحاب بکنیم بقای ارضیت را. قبلا کان ارضا، الان هم ارضون. خب این استصحاب مجال داره یا مجال نداره؟ گفتن این استصحابم مجال نداره. این استصحاب اگر استصحاب میکنید عرض بودن را، هم آقای حکیم داره هم مرحوم آقای خویی تعقیب کردن، هنوز عرض است، این استصحاب در شبهات مفهومیه. استصحاب در شبهات مفهومیه مجال نداره. در استصحاب باید به یه چیزی یقین داشته باشی، به تحقق یه چیزی شک در بقای اون متحقق داری. در شبهات مفهومیه در تحقق شک نداری. این قبلا سنگ گچ بود پخته نشده بود، الان از سنگ گچ پخته شده. در شبهات مفهومیه در خارج شما شک نداری. شما شک که در اسم داری، آیا اسم این الان هم عرض هست یا نه، شک در خارج نداری، شک در مفهوم داری. مفهوم عرض وسیع، شامل این مطبوخ میشه یا نه؟ استصحاب تعیین مفهوم که نمی کنه که. استصحاب با در خارج شک داشته باشی، همون استتار و قرص دیگه، مغرب را نمی دانید، استتار و قرص یا ذهاب و حمره مشرقی است. میگن استصحاب مجال نداره. چرا؟ چون او وقتی که استتار و قرص شده، ذهاب حمره نشده، اونجا جای استصحاب دیگه. خارج رو شک نداری، خارج یک استتار و قرص قطعا محقق شده، یک ذهاب و حمره مشرقیه قطعا محقق نشده. در تحقق خارجی میدانی شما شکی نداری، شک داری در عنوان مغرب. آیا بر استتار و قرص فقط میگن مغرب؟ به استتار و قرص هم میگن مغرب؟ یا مغرب به ذهاب حمره مشرقیه میگن؟ شبهه مفهومیه داری، شک داری در سعه و زیغ مفهوم. اینجا هم شک در مفهوم عرض داری. عرض معناش وسیعه، شامل مطبوخ هم میشه یا نه معناش زیغه، فقط شامل غیر مطبوخ میشود. در شبهات مفهومیه در خارج شک ندارید. استصحاب میخوای بکنی بقای عرض را برای که ثابت کنی اسم اینم عرضه، مجال نداره. استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه مجال نداره. و اما استصحاب حکمی، بگیم قبلا جایز بود تیمم برای، الان استصحاب جواز تیمم را، چه کار داریم عرض برش صدق میکنه یا نه؟ قبلا عرض بود فیجوز تیمم علی، الان شک داریم که آیا جائز است تیمم ام لا، استصحاب بکنیم جواز تیمم را. نه استصحاب بکنیم بقا و ارضیت را، استصحاب موضوعی نه، استصحاب حکمی. مرحوم آقای حکیم فرموده لا مجال برای استصحاب حکمی. چرا؟ فرموده که استصحاب میخواد بکنید حکم را، جواز را، این جواز تکلیفی رو میخوای استصحاب بکنی یا جواز وضعی رو؟ یه جواز تکلیفی داریم، جایز است، حرام نیست شما تیمم میکردی. یه جواز وضعی داریم، یعنی صحیح بود تیمم میکردی. این جواز تکلیفی رو استصحاب میکنی یا جواز وضعی رو؟ اگر بگی جواز تکلیفی، این جواز تکلیفی که شک نداریم، هم او وقت میتونستی تیمم کنی حرام نبود، الانم میتونی تیمم بکن، هزار بار تیمم بکن حرام نیست. جواز تکلیفی مشکوک نیست. اونی که مشکوکه جواز وضعیه، قبلا تیمم صحیح بود الان شک دارم صحیح یا نه، فرموده این برگشتش به استصحاب تعلیقیه. به استصحاب تعلیقی هم که اشکالش معروفه. چه جور استصحاب تعلیقیه؟ میگه معنای صحیح هست تیمم به این، معناش اینه، یعنی اگر اون وقت تیمم میکردی لحصلت الطهاره، لو تیممت قبل الاحراق لطهرت لحصلت الطهاره لقهرت. الان شک داری که اگر تیمم بکنی آیا طهارت میاد یا نه؟ گفته استصحاب تعلیقیه. استصحاب حکم وضعی لبش استصحاب تعلیقیه. استصحاب تعلیقی هم که اشکالش معروفه. مرحوم آقای خویی جواب داده، فرموده نه، اینجا استصحابش استصحاب تعلیقی نیست. این که شما میگی معناش اینه، لو تیممت لحصلت طهاره، گفته است این غلطه، چون طهارت با تیمم دو چیز نیستن که. همون تیمم طهارته، همون تیمم طهارته، اینا دو چیز نیستن، یکی معلق بر دیگری. لو تیممت لحصلت طهاره، نه، خود همون تیمم طهارته، تعلیقی در کار نیست. اونی که هست اینه که این ارض او وقت طهور بود، طهور بود، جعلت لیال ارض و مسجدن و طهورا، این صفت طهوریت، یعنی میشد باش وضو بگیری، طهور یعنی این. الان شک دارم که آیا این طهوریتش باقیه یا نه، استصحاب کنم طهوریت را. طهوریت تعلیقی نیست، تنجیزیه. قبلا این صفت طهوریت برای این تکه سنگ گچ بود، کان این حجر الجس کان یا جس کان طهورا. الان شک داریم این صفت براش هست یا نه، استصحاب میکنم طهوریت را. فرموده اینجا استصحاب استصحاب تعلیقی نیست، استصحاب تنجیزیه. یه صفتی را این داشت قبلن یقیناً، عرض یک صفتی را داشت یقیناً، الان شک دارم در زوال اون صفت. جواب داده از مرحوم آقای حکیم و فرموده این استصحاب تعلیقی نیست، ولی معذاره این استصحاب جاری هم نیست. چرا؟ این دیگه ملاحظه بفرمایید، در شبات و مفهومیه یه قاعده یه گفتن، همانطور که استصحاب موضوعی مجال ندارد، استصحاب حکمی هم مجال ندارد. تتمه داره کلام، انشاءالله فردا تتمه کلام را